گل اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان
با من, قدم بزن.
به نام خدا. مخاطبان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو سلام. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از این شبکه رادیویی هستید. در برنامه با من قدم بزن تلاش می‌کنیم تا با همراهی میهمانان برنامه در کوچه پس کوچه‌های زمان گام برداریم و با نگاهی دقیق‌تر به تماشا و تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. همراهی شما در این راه باعث افتخار و سرافرازی ماست. اگر علاقمند هستید که بیشتر راجب تاریخ شفاهی بدونید، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوبه رادیو گفتگو، بحثی که میخواستم خدمتون عرض کنم در خصوص تاریخ شفاهی بود. امروزه کمتر کسی هست به نظرم که واژه تاریخ شفاهی رو به گوشش نخورده باشه یا با کتابی که عنوان تاریخ شفاهی روی اون نوشته شده باشه مواجه نشده باشه یا برنامه تلویزیونی رو حتی با این عنوان مشاهده نکرده باشه. اما واقعا تاریخ شفاهی چی است؟ ما به چه چیزی میگیم تاریخ شفاهی؟ باز هم همه ما یک برداشتی در رابطه با تاریخ داریم، یعنی آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. خب من در این مورد و در رابطه با این برداشت نمیخوام صحبت کنم، اما شفاهی وقتی که این با ترکیب تاریخ شفاهی ارائه میشه منظور ما چی هست؟ آیا منظورمون اینه که مثلا فرض بفرمایید آموزگار تاریخ در کلاس داره به دانش آموزان به طور شفاهی تاریخ رو درس میده، یا یک استاد دانشگاه داره در دانشگاه تاریخ رو تدریس میکنه، آیا اینها دارن تاریخ شفاهی میگن؟ یعنی بیان شفاهی تاریخ، تاریخ شفاهی هست؟ خب مشخصه که منظور ما از تاریخ شفاهی این نیست. پس تاریخ شفاهی چیه اگر بیان کردن تاریخ به صورت شفاهی نیست؟ آیا اگه شما اومدید تجربیات و مشاهداتتون رو در رابطه با گذشته در اختیار کسی گذاشتین، یعنی به صورت مصاحبه بیان کردین، آیا دارین در رابطه با تاریخ شفاهی صحبت میکنین؟ آیا اگر اطلاعات تاریخی خودتون رو دارید ارائه میدید، اطلاعاتی که از طریق دانش فرض بفرمایید در مدرسه، از طریق کتاب، از طریق برنامه‌های دیگه، از طریق آن چیزی که شنیدید دارید بیان میکنید و به طور شفاهی میگید، آیا تاریخ شفاهی هست؟ خب این به اصطلاح موجب میشه که ما یه ذره بیشتر و دقیقتر و عمیقتر به موضوع تاریخ شفاهی بخوایم یه نگاهی داشته باشیم. تاریخ شفاهی بیشتر از آن که یک رشته جدید فرض بفرمایید توی تاریخ باشه، بیشتر یک روش پژوهش تاریخی هست. یعنی مورخان اومدن برای انجام تحقیقات تاریخی خود در دوران معاصر از ابزاری که پیش از اونها جامعه شناسان، انسان شناسان استفاده می کردن، از اون ابزار که ابزار مصاحبه هست دارن استفاده می کنن برای شناخت تاریخ گذشته. یعنی یک روش پژوهش که جزء روش‌های پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیره، عرض کردم انسان شناسا، جامعه شناسا، روزنامه‌نگاران، مستندسازان و افراد خیلی افراد دیگری هستن که برای تحقیق و پژوهش خودشون دارن از روش‌های میدانی که یکی از اون روش‌های میدانی مصاحبه هست استفاده میکنن. پس تاریخ شفاهی روش پژوهش در تاریخ هست. این روش پژوهش باعث میشه که شما با افرادی صحبت کنین که در رابطه با تاریخ اطلاع دارن. پس من دارم اطلاعات تاریخی رو از طریق مصاحبه با افراد مطلع گردآوری میکنم و اسم اینو میذارم تاریخ شفاهی. البته من همینطورم یه جمله در واقع تکمیلی عرض کنم که برداشت من از اینکه مصاحبه تاریخ، مصاحبه‌ای در خصوص تاریخ به صورت شفاهی با فردی انجام بشه، بهش نمیگیم تاریخ شفاهی. حاصل این گفتگو، حاصل این مصاحبه در بهترین حالت مصاحبه تاریخ شفاهی هست. به این نکته باز هم اشاره خواهم کرد در خدمت شما. اما برگردیم به موضوع اصلیمون. پس من جمع آوری اطلاعات تاریخی میکنم از طریق مصاحبه با فردی مطلع. اما فرد علاوه بر مطلع بودن، باید مصاحبه شونده تاریخ شفاهی ما ویژگی های دیگری داشته باشه تا ما بتونیم از اون به عنوان مصاحبه تاریخ شفاهی یاد کنیم. وگرنه مصاحبه رو که خیلی از افراد دارن انجام میدن در راستای انجام وظایف روزانه‌شون، در راستای انجام وظایف قانونیشون، در راستای شغلشون، پزشکی که از بیمار شرح حال میگیره داره مصاحبه انجام میده، خبرنگاری که از سوژه خودش داره اطلاعات کسب میکنه، اطلاعات میگیره، ازش سوال میکنه و ازش میخواد ببینه که مثلا نظرش در رابطه با یک رویداد، یک حادثه چیه، یا چه برنامه‌هایی برای انجام بهتر کارهای اون سازمان یا مسئولیتی که بهش محول کردن چیه. پس خبرنگاری هم که داره مصاحبه انجام میده و گفتگو میکنه با سوژه خودش، در واقع داره مصاحبه انجام میده. علاوه بر اون، شما برای موقعیت‌های شغلی مجبورید مصاحبه انجام بدید، برای ارزیابی توانایی‌هاتون توی رشته‌های دانشگاهی، برای ارزیابی‌های توانایی‌های علمیتون، برای مشخص کردن توانایی‌های حرفه‌ایتون، شما با شما صحبت میشه، با شما گفتگو میشه و شما دارید در واقع مصاحبه انجام میدید. خب این مصاحبه چه تفاوتایی داره با مصاحبه‌ای که شما برای تاریخ شفاهی انجام میدید؟ چرا به اون مصاحبه میگیم تاریخ شفاهی ولی این مصاحبه خالی ازش حرص میکنیم؟ من چند نمونه از مصاحبه ها رو مثال زدم. پس ما انواع مصاحبه داریم که یکی از تفاوت های مصاحبه های تاریخ شفاهی با انواع دیگه مصاحبه ها در این هست که در مصاحبه های تاریخ شفاهی کسی که مصاحبه میشه، یعنی فردی که داریم باش مصاحبه میکنیم، این فرد به دلیل دانشش، به دلیل توانایی‌هاش، به دلیل سمتش نیست که داره مورد خطاب واقع میشه، به دلیل اینکه در یک رویداد تاریخی حاضر و ناظر بوده، به دلیل اینکه شاهد عینی یک واقعه و یک اتفاق بوده است که این فرد مورد سوال قرار میگیره، به خاطر اینکه در یک رویداد تاریخی، در یک واقعه تاریخی، در یک رخداد متأثر شده، از اون رویداد و رخداد داره سوال میکنه. پس فرد ما شاهد عینیه، فرد ما گواهی هست بر انجام اتفاقی در زمان گذشته، اتفاقی که از لحاظ تاریخی برای ما مهم هست و میخوایم از زوایای مختلف اون اتفاق رو مورد بررسی، پژوهش و تحقیق قرار بدیم. پس این ویژگی اول مصاحبه شونده ما یک ویژگی اصلی مصاحبه های تاریخ شفاهی ماست. پس مصاحبه تاریخ شفاهی مصاحبه ایه که با فردی که شاهد عینی در رویداد و رخداد تاریخی هست و متأثر از اون واقعه هست داره انجام میشه. البته گاهی اوقات هستن که مصاحبه شونده ما بیش از یک شاهد عینی هست، یعنی عامر یک مسئله بوده، خودش به اصطلاح گرداننده اون صحنه بوده، خودش دخیل در اون صحنه بوده، از تمام عوامل پشت صحنه اون اتفاق اون روز مطلع هست و به عنوان شاهد عینی باز هم عرض میکنم اطلاعات بسیار دقیقی داره. خب این فرد سوژه اصلی ما هست، فردی هست که ما داریم باش مصاحبه میکنیم، فردی هست که قراره به ما اطلاعات بده. پس توی مصاحبه های تاریخ شفاهی یک، سوژه ما فرد شاهد عینیه. دو، موضوعی که داریم در رابطه باش کار میکنیم یک موضوع تاریخیه که در یک بستر زمانی و در یک تاریخ خاص اتفاق افتاده. پس ما داریم در رابطه با تاریخ تحقیق میکنیم، نه چیز دیگه. نمیخوایم نظر یک نفر رو در رابطه با یک واقعی که الان داره توی دنیا اتفاق میفته بدونیم، میخوایم نظر فردی رو در رابطه با واقعی که در گذشته اتفاق افتاده، مثلا 17 شهریور سال 1357 تهران، جمعه سیاه، میخوایم نظرش رو در رابطه با جمعه سیاه بدونیم، ولی نظرش رو در اون روز برای ما خیلی مهمه، نه نظری که امروز در رابطه با واقعه داره. میخوایم ببینیم اون روز که به عنوان شاهد عینی در مثلا میدان ژاله اون تهران حضور داشته چه چیزی رو دیده، چه وقایعی قبلش باعث شد که ایشون اون روز به میدان ژاله بره، روز رویدادهای روز قبلش چی بود، توی اون روز چه اتفاقی افتاد، بعد از وقایع و بعد از کشتار اون روز توی میدان ژاله چه اتفاقی برای ایشون افتاد و چه خبرهایی داره، آیا مثلا در کمک به مجروحین یا شهدای اون روز شرکت داشته یا نه. پس مصاحبه شونده ما به خاطر شاهد عینی بودنش مصاحبه میشه، نه به خاطر سمت و پست و مقامش، گرچه ممکنه سمت و پست و مقامی که اون روز اون دوره که ما مورد بررسیمونه داشته باعث بشه که این فرد برای ما خیلی مهم بشه، اما به خاطر رویداد تاریخیشه. و دومی که ما داریم تاریخ نگاری میکنیم و در رابطه با یک حادثه تاریخی داریم جستجو و بحث و بررسی میکنیم، نه در رابطه با فرض بفرمایید یک علم خاص یا یک رشته خاص، اونم نه از دیدگاه تاریخیش. پس دومین چیزی که ما رو داره توی مصاحبه های تاریخ شفاهی میبره جلو موضوع ماست، که موضوع ما هم تاریخه. و مهمتر از شاید از این دوتا، یعنی مهم شاید مهمتر از این دوتا اینه که ما داریم تاریخ نگاری میکنیم. ما برای تاریخ نگاری به مصاحبه تاریخ شفاهی دست زدیم. ممکنه من مصاحبه ای رو که دارم انجام میدم با فردی، این مصاحبه رو عیناً و بدون کم و کاست بخوام منتشر کنم که خلاصه نتیجهش میشه مصاحبه تاریخ شفاهی، اما افراد دیگه، مورخان و تاریخ نگاران دیگر، کسانی که به اصطلاح مورخان حرفه‌ای هستن، میتونن بر اساس مصاحبه ای که من کردم به عنوان ماده خام از اطلاعات من استفاده کنن، از اطلاعات این مصاحبه استفاده کنن تا بتونن از مصاحبه تاریخ شفاهی به سمت تاریخ نگاری شفاهی پیش برن.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، شب بر شما خوش. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنوندی گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر علی محمد طرفداری باشید.
در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر علی محمد طرفداری هستیم، رئیس گروه پژوهش‌های اسلام شناسی و ایران شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما به این برنامه. این برنامه میپردازه به موضوع سفرنامه ها و تاریخ سفرنامه ها، ولی ابتدا از شما خواهش میکنم که برای شنوندگان ما بفرمایید که کلن سفرنامه چه تعریفی داره.
در مورد سفرنامه یک تعریف عام و کلی میتوان ارائه داد، مبنی بر این که به طور کلی ما به هر نوشته و متن و گزارشی که شرح حال یک سفر رو بازگو بکنه به قلم اون بازدید کننده سفرنامه میگوییم. البته سفرنامه ها انواع اقسام گوناگونی دارن و ذیل این انواع اقسام گوناگون تعاریف جزئی تری هم میتوان برای سفرنامه ها در نظر گرفت و بیان کرد، ولی به طور کلی در یک تعریف خلاصه و ساده میتوان گفت سفرنامه هر نوشته مکتوب و گزارشی است که فردی در باب شرح حال سفرش به یک منطقه، شهر، دیار، کشور یا سرزمینی رو برای مخاطبین محلی و بومی خودش بازگو میکنه.
سفرنامه در چه ژانری تعریف میشه؟ آیا یک متن ادبی است یا یک متن تاریخی؟
سفرنامه میتونن به لحاظ ادبی هر ژانری رو به خودشون بگیرن. میتونن جنبه داستانی و رمانگونه داشته باشن، میتونن جنبه ادیبانه و ادبی محض داشته باشن، مثل سفرنامه سر تاماس هربرت که هم دوره شکسپیر ادیب و شاعر معروف انگلیسی است و به همون میزان هم نثر رو به اصطلاح بیان ادیبانه‌ای داشته و سفرنامه در باب ایران عصر صفوی به نگارش در میاره که در نوع خودش جزء متون ادبی ادبیات انگلیسی در بریتانیا محسوب میشه و البته میتونن جنبه‌های تاریخی داشته باشن، چون سفرنامه‌ای رو ما داریم که افرادی بسیار عادی و معمولی به نگارش در آوردن و طبعا زبان و ادبیات و نثر و گفتاری بسیار ساده و روان و گاه عامیانه دارن. همینطور سفرنامه‌ای که فرض بفرمایید توسط زنان فرنگی نوشته شده، باز به همین صورت یک گاهی اوقات در یک زبان زنانه و شاعرانه برخوردار هست و ممکنه ارزش تاریخ چندانی نداشته باشه. به همین دلیل انواع اقسام گونه‌های ادبی رو میتوان در سفرنامه‌ها یافت که برای مورخین و اهل پژوهش و به خصوص برای پژوهش‌های حوزه ایران‌شناسی همه اینها جزء اسناد و منابع تاریخی محسوب میشن. طبعا یک سفرنامه در یک باب ارزش اهمیت تاریخی بیشتری داره و یک سفرنامه ممکنه بسته به محتوای اون ارزش کمتری از باب مسائل تاریخی داشته باشه. در یک سفرنامه ممکنه یک فردی که این سفرنامه رو به نگارش درمیاره یک رجل سیاسی باشه و به مسائل سیاسی توجه بکنه. در مورد فرض بفرمایین به عنوان مثال یک انگلیسی باشه که مسئولیت سیاسی و نظامی داره در ایران و بحث خودش رو معطوف میکنه به رقابت‌های میان روس و انگلیس در ایران عصر قاجار و در همون زمان ممکنه یک سفرنامه دیگری باز هم به قلم یک انگلیسی نوشته بشه که ذهنیت و محتوای خودش رو معطوف کنه به آثار تاریخی کشور ایران. هر دو سفرنامه ولی یکی از این سفرنامه ها از باب مسائل سیاسی اهمیت داره و یک سفرنامه دیگری از باب مسائل تاریخی به معنی باستانی و باستانشناسی قضیه.
بله، سفرنامه ها به طور کلی داره چه محتویاتی هستن؟ آیا وقتی طرف به عنوان سفرنامه داره متنی رو به نگارش میاره، دیده ها، تجربیات، رخدادها و یا احساساتش رو در رابطه با اون سرزمینی که داره درش سفر میکنه بیان میکنه یا نه به قول فرمان شما ممکنه در این موضوع خاصی فوکوس کرده و در اون موضوع خاص داره مینویسه؟ به طور کلی سفرنامه داره چه محتویاتی هست؟
هر دوی این مواردی که فرمودین در سفرنامه ها قابل مشاهده و رصد و جستجوس. ما سفرنامه هایی رو داشتیم و داریم که در اونها قلم و زبان نویسنده معطوف و محدود هست به بعضی مسائلی که به حوزه تحولات سیاسی اون جامعه، تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اون جامعه مربوط میشه و در این حال سفرنامه هایی رو داریم که در واقع ترکیبی از مجموعه عوامل هستن. یعنی در این حال که به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی توجه میکنه، ممکنه در یک جا به پوشش زنان توجه بکنه، در موضوع دیگری توجه خودش رو معطوف کنه به شرح یک ماجرایی که در زمان او در یک منطقه رخ داده و او شنیده. گاهی اوقات یک ماجرا انقدر مشهور استش که شما میبینید در چند سفرنامه با زبان متفاوت ولی یک روایت واحد تکرار شده. خب طبعا این گونه موارد صحت باورپذیری اون ماجرای روایت شده رو بیشتر میکنن. اما در مجموع سفرنامه ها واجد هر دو موردی که فرمودین هستن و البته ابعاد بسیار متعدد و متنوع تری که در سفرنامه ها میتوان یافت. بیان خیلی ساده باید گفتش که سفرنامه حاصل قلم اون نویسنده است و طبعا اگر اون نویسنده فردی شاعر مسلک باشه یک جور می نویسه یا به یک مسئله توجه می کنه. اگر فردی دانشمند باشه مشاهداتش رو به گونه دیگری روایت می کنه. مثلا سفرنامه جکسون که در حقیقت لزوماً سفرنامه نبود و عنوانش اصلی متن انگلیسیش هم سفرنامه نیست، به واسطه اینکه مترجم در مقدمه میگه کتاب دیگری تقریبا با همین نام در اون روزگار ترجمه شد و ایشون این نام اصلی کتاب رو که ایران در گذشته و حال هست یا یک اسم شبیه به این عنوان رو تغییر میده به سفرنامه جکسون، برای اینکه یک ایرانشناس آمریکایی بسیار دانشمند در حوزه مطالعات ایرانشناسی سفرنامه رو به نگارش در آورده و کتاب شرح حقیقت شرح بازدیدهای میدانی او از مسائل تاریخی ایران در عهد باستان هست. اما چون به صورت میدانی این رو به نگارش درآورده، جنبه سفرنامه هم داره. و حالی که خود نویسنده دایه این که سفرنامه به نگارش درآورده باشه رو نداشته و صرفا یک کتاب نوشته در مورد تحولات تاریخی ایران عهد عموما عهد باستان و مسائل مربوط به اون دوره، اما خب چون به صورت میدانی مطالعات رو انجام داده و به نگارش درآورده طبعا، و البته لابلای مطالعات میدانی مسائل خیلی پراکنده و جزئی دیگری مثلا در مورد برخوردش با خدمتکارش، سفرش به فلان منطقه و مسائل متعددی نظیر این رو به نگارش درآورده طبعا جمعه سفرنامه پیدا کرده. به این ترتیب سفرنامه جکسون رو میتوان یک نمونه از این گونه سفرنامه محسوب کرد که قلم نویسنده تابع در حقیقت سطح دانش و علم و رویکرد مؤلف اون سفرنامه بوده و نظر متعددی که به طور کلی ما رو میتواند به این نتیجه برساند که هر سفرنامه تابعی است از دانش، علایق، محدودیت‌ها، جنسیت، زبان، قلم، سطح سواد عمومی اون فرد و به خصوص میزان احاطه و اشرافش در مورد اون جایی که اون آدم در حال نوشتن مطلب در اون باره هست.
آقای دکتر، این کسانی که این سفر رو انجام میدن معمولا بر اساس یک ماموریتی انجام میدن، یعنی اسپانسری حتما باید داشته باشن، یا اینا از طرف دولتی، نهادی، ارگانی به این سفر اعزام میشدن؟ و این خب تو متنی که در این سفرنامه ها نگارش میشه فکر کنم تأثیر داره، چون اینا مثلا برای ماموریت خاصی میرن و در اون حوزه‌ای که مأمور شدن نگاه میکنن و به قول گفتنی مطلب مینویسن. آیا این گونه بوده؟
خب لزومن همه سفرنامه‌ها این گونه نبودن، ولی در میان سفرنامه‌های اروپاییان دوران در واقع چند قرن اخیر ایران از صفویه به این سو عمدتاً و به خصوص دوره قاجار بسیار از سفرنامه‌ها به اصطلاح به قلم چنین افرادی نوشته شدن، یعنی افرادی که مأموریت سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و نظر اونها رو داشتن. ولی لزومن به این معنا نیست که هر سفرنامه‌ای محصول یک مأموریت است. یه سفرنامه هولستلر در حقیقت حاصل کنجکاوی و علاقه نویسنده است. یعنی این آدم یک به زبان ساده تلگرافچی بوده در شهر اصفهان و مسئولیت خیلی ساده ای داشته، یه مأمور تلگرافی بوده که باید خطوط تلگراف رو تنظیم میکرده و کار شغلیش رو در حقیقت انجام میداده و به دلیل زندگی طولانی مدت در ایران بر حسب علاقه خودش شروع میکنه به نوشتن مطلب درباره ایران و متنی که او برای ما به یادگار میذاره امروز تبدیل میشه به یک سند ارزشمند تاریخی. ولی در کنار این موارد که لزوماً محصول هیچ مأموریت خاصی نبودن، ما سفرنامه‌های متعددی رو داشتیم و احتمالاً داریم و طبعا احتمال بیشتر خواهیم داشت که اینها به طور خاص محصول یک مأموریت هن. یعنی فرد یک مأموریتی رو به عهده گرفته در اون کشوری که بدان سفر کرده و حسب مأموریتش مأمور بوده که گزارش سفر خودش رو هم به نگارش در بیاره. طبیعتاً این سفرنامه بخشی از اون گزارش سفر هستش که به صورت عمومی منتشر شده و در اختیار همگان گرفته. احتمال اینکه بخش‌هایی از این گزارش‌ها جنبه کلاسیفاید یا محرمانه داشته باشن در اون مقطع زمانی یا حتی برای آینده هم وجود داشته و داره و چه بسا بسیار از این گزارش‌های سفرها هیچگاه تا روزگار حاضر منتشر نشده باشه یا در حد محدودی منتشر شده باشه. این موضوع اختصاص به یک کشور خاص نداره، در همه جای دنیا در روزگار حاضر کسانی که از سوی وزارت خارجه کشور مطبوع خودشون به مأموریت میرن در قالب دیپلمات، سفیر، رایزن و نظر اون ملزم هستن که هنگام بازگشت به کشور مبدأ و اصلی خودشون گزارش سفرشون رو به نگارش در بیارن و در اختیار به عنوان مثال وزارت خارجه قرار بدن. خود این گزارش سفر میتونه در حقیقت با یک تغییری در نحوه نگارش تبدیل به یک بشه به یک سفرنامه بر حسب اینکه حالا امکان این عمل وجود داشته باشه یا نه. ولی همونطور که اشاره کردین داریم سفرنامه‌هایی که در ایران به خصوص دوره قاجار درباره ایران به خصوص دوره قاجار به نگارش در اومدن و عموما محصول همین رویکرد هستن، یعنی افرادی که اینها رو به نگارش در آوردن مأمور سیاسی، نظامی و نظر این بودن. ولی باز در همین حیطه هم و در همین محدوده هم داریم سفرنامه‌هایی که فرد مأمور بوده ولی نه لزوما مأمور به نگارش سفرنامه، بلکه سفرنامه رو حسب علایق و به اصطلاح جستجوها و کنجکاوی‌های خودش به نگارش در بوده، یعنی از طرف دولت مطبوع خودش لزوما مأمور به نگارش سفرنامه نبوده یا لزوما مأمور به انجام خیلی کارهای دیگه نبوده، ولی بر حسب علایق خودش به این اقدام که در ذیل اون نگارش سفرنامه هم هست دست داده. به عنوان نمونه سر رالینسون که کاشف طریقا رمز خطوط میخی کتیبه بیستون هست، یک افسر نظامی بریتانیا بوده که در افغانستان و ایران خدمت کرده، یک ماموریت میگیره که به کرمانشاه بره برای آموزش فوجهای ایرانی، آموزش‌های نظامی که اونها لازم داشتن برای والی کرمانشاه، و اونجا علاقش جلب میشه به سمت سوی کشف رمز خطوط باستانی که در ایران اون زمان قابل مشاهده بودن بر روی تخت سنگ‌ها و به خصوص کتیبه بیستون، و مطالعاتش تو این حوزه او رو تبدیل میکنه از یک آفیسر نظامی، یک درجه دار نظامی، به یک ایرانشناس که میشه کاشف، یکی از کاشفان بزرگ به اصطلاح خط میخی مکتوب شده در بیستون، و حاصل مطالعاتش رو در این حوزه به نگارش در میاره و در میان ایرانشناسان بریتانیایی جای میگیره، در حالی که این کار رو صرفا از روی علاقه خودش انجام داد، یعنی از طرف دولت بریتانیا مأموریتی برای اینکه مطالعاتی انجام داده در مورد خطوط باستانی ایران و کتیبه‌های باستانی ایران نداشته، ولی خودش وارد این حیطه میشه در کنار مأموریت نظامی خودش و از فرصت فراغتی که لابلای مأموریت‌هاش پیدا می‌کرده استفاده می‌کنه و به این کار دست می‌زنه.
خب سفرنامه‌ها به نظرم میاد که محصول جهانگردی است، درست آقای دکتر؟
تا یه حد زیادی.
یعنی میشه جهانگردی نکرد سفرنامه نوشت؟
خیلی بعیده.
بله، عرض خدمتتون. و ظاهرا در قدیم جهانگردی مثل الان انقدر پرهزینه هم نبود.
نه، قدیم هم مشکلات و دشواری خودشو داشته.
آی دکتر، سفرنامه ها محصول همطور که فرمودید جهانگردی است. اولین بار کی معقوله جهانگردی در دنیا باب شد و اصلا اصولا چه احساس نیازی شد که رو بیارن به بحث جهانگردی؟
جهانگردی به یک معنا معقوله جدید هست و متعلق به دوران مدرن که با انگیزه های سیاحت و اقتصادی در حقیقت جهان عمدتا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در روزگار ما عنوان صنعت هم بهش اطلاق شده، در حالی که به لحاظ لغوی و معنایی حوزه توریسم و گردشگری چندان حوزه صنعتی به معنی تبدیل یک ماده خام به یک محصول نیست، ولی به هر حال به صورت مجازی برای موضوعاتی نظیر گردشگری و بیمه به عنوان صنعت اطلاق شده و حالا من پرهیز دارم ولی تعرض به کار بردن صنعت گردشگری و ترجیح میدم همین عنوان گردشگری استفاده کنم، ولی گردشگری جهانگردی مقوله ایست به معنای مدرنش مربوط به دوران معاصر ما، اما این به این معنی نیست که در گذشته هیچگاه جهانگردی رخ نداده. نه، بشر از قدیمترین ایامی که تاریخش ثبت و ضبط شده با مقوله گردش، گشت و گذار و جهانگردی بیگانه نبوده، ولی نه به صورت امروزی، چون امکانات سفر محدود بوده، جهان شناخته شده دنیای قدیم با جهان شناخته شده دنیای کنونی فرق داشته، وسایل ارتباطی محدود بوده به نهایتاً کشتیرانی‌های محلی یا اسب و شتر و قاطر و چهارپایانی نظیر این، و طبیعتاً امکاناتی که بشر امروزی در اختیار داره در اختیار انسان‌های ادوار گذشته وجود نداشته و طبعاً جهانگردی هم به مفهوم کنونیش نمیتوانسته وجود داشته باشه. آنچه که به صورت مجازی ما میتوانیم در مورد با عنوان جهانگردی در مورد دنیای قدیم به کار ببریم، بخش عمده‌اش معطوف و محدود هست به سفرهایی که با انگیزه‌هایی ورای مسائل توریسم و جهانگردی و گشت و گذار صورت گرفتن. به یک معنای ساده اگر جهانگردی رو در دنیای گذشته نگاه بکنیم یا حتی در همین اواخر مثلا در سده گذشته، بخش عمده از جهانگردی یا سفرهایی که در ایران صورت می‌گرفته یا سرزمین‌های همسایه ایران و مجموعه به خصوص جهان اسلام و حتی در جهان مسیحیت و یهودیت سفرهای زیارتی بودند. به عنوان مثال مردم تهران برای زیارت به قم سفر می‌کردند که خب طبعاً این سفر با استفاده از امکانات به عنوان مثال دوره قاجار بسیار دشوار و کند بوده، و همینطور مثلا سفر به مکه یا سفرهای زیارتی که مسیحی‌ها و یهودی‌ها داشتن برای زیارت اماکن مقدس خودشون به خصوص در بیت المقدس که نزد هر سه دین الهی سرزمین مقدسی بوده و محل زیارت تا همین روزگار حاضر، که البته تشکیل کشور جعلی اسرائیل این در واقع روند سفرهای زیارتی در منطقه بیت المقدس رو دچار اختلالات و چالش‌های فراوانی کرده که از حیطه بحث ما طبعا خارج است. اما به عنوان نمونه غالب از سفرهای زیارتی میتوان نام برد که وجه غالب طریقت بخش عمده از مردمان سراسر جهان کهن بودند. هند باستان بگیرید بیایید تا سرزمین‌های اسلامی و بعد سرزمین‌های مسیحی. اما در کنار این سفرهایی که افراد با انگیزه های زیارتی و گاهی اوقات تجارت محلی و گاهی اوقات دید و بازدید فردی و دیدار خویشاوندان و بستگان انجام میدادن، بخش عمده از سفرهایی که به صورت مجازی میتوان زیل عنوان جهانگردی دستبندی کرد، سفرهایی بودند که عمدتاً با انگیزه اقتصادی و بعد به تدریج با انگیزه سیاسی و یا ترکیب از انگیزه سیاسی و اقتصادی انجام می‌شدند. مثل سفرنامه‌ای که تجار ونیزی انجام می‌دادن یا سفرنامه مشهور مارکوپولو که هر دو انگیزه تجاری، اقتصادی و سیاسی در اون هست. یعنی در این حال که برادران پولو به عنوان تاجر سفر می‌کنند، در این حال رابطه بین حکومت‌ها هستند.